أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واصطبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفسین ما عملت و هم لا یظلمون و ضرب الله مثلا کانت قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در این بخش از قرآن سوره مبارکه نحل دو جریان را بازگو فرمود. یکی این که عده بعد از ایمان عالمان آمدن کفر ورزیدن و شرح بالکفر صدرن، این را تحلیل فرمود که غضب الهی دامنگیر این هاست، عذاب عظیم به انتظار این هاست، از هدایت ویژه الهی محرومن و مطبوع القلب و سمع و بصرن، در نتیجه غافلن لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. بعد تحلیل فرمود فبود منشأ همه این خسارت ها این است که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، قهرن دنیا حب دنیا می شود رأس کل خطیه، یعنی تمام این خسارات چندگانی که ذکر شده است منشأش حب دنیاست. جریان دیگر کسانی هستند که بعض کسانی است که بعد از ایمان هجرت کردن و جهاد کردن و صبر کردن، اینها اگر لغزش هایی هم داشته باشند مورد مغفرت الهی هستند. در روزی که احدی به کمک احدی قیام نمی کند، این که فرمود لغفور رحیم یوم یعتی، یعنی در صحنه ای که هیچ کس به داد کسی نمی رسد و هر کسی گرفتار کار خودش است، در اون روز اینها سربرازن. از این دو جریان، از اینجا معلوم می شود که اونایی که فقط هجرت کردن بعد اهل جهاد نبودن، اهل صبر و بردباری نبودن، سر از سقیفه به در آوردن و مانند آن، مشمول این نیستن، زیرا استقامت را در این آیه شرط کرده است. گاهی لفظ استقامت مطرح است، مثل الذین آمنوا الذین قال ربنا الله ثم استقام. گاهی لفظ استقامت مطرح نیست ولی جریان جریان استقامت است، مثل همین جریان هجرت و جهاد و صبر. پس صرف هجرت بدون جهاد یا بدون صبر و استقامت که گاهی هجرت باشه گاهی سر از سقیفه در بیاره، این مغفرت الهی شامل حال او نخواهد شد. نه خب اگه جنگ و جهاد کردن با امام زمانشون که نباید جهاد بکنن، که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در قدیر به وجود مبارکی از تعمیر این سمت را از طرف من بده و مردمم بگو من کنت مولا فهزا علی جم مولا. بعد هم وجود مبارکی حضرت فرمود که یا علی حرب و که حربی. اون روز امام زمان وجود مبارکی از تعمیر بود، حرب او حرب از پیغمبره دیگه، حرب پیغمبر که دیگه هنها فسخ نیست که، خب کفره دیگه. خب بنابراین این که مرحوم خواجه رضوان الله در متن تجدید دارد که مخالف علی علیه السلام فسقتون، و محاربوهو کفره سرش همین است. یه وقت کسی با استعمیر مخالفت میکنه، معصیت میکنه، خب این مسلمان فاسق است. یه وقتی نه در برابر او میسته، یه دیگه مسلمان نیست. این میشه حربو که حربی. این حربو که حربی، حرب پیغمبر چه حکمه است؟ معصیت ظاهری است یا کفر است؟ حالا احکام اسلام بر برخی باز بار بود، اون رسعه رحمت ولایت اطلاع دیگه است. خب فرمود ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. انسان توقع دارد که در کنار این هجرت و اون جهاد و اون صبر بالاتر از مغفرت و رحمت پاداش داده بشود. بگیم لهم جنات تجری من تحت الانهار یا لهم رضوان کذا و مانند. اما این مغفرت و رحمت گویا پاداش کمیست. لانگه فباد نخیر، شما بدونید این مغفرت و رحمت در چه زمانی است. لغفور رحیمون یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، روزی که همه گرفتارن اینا راحتن. این نفس دوم تأکید از نفس اول است، مثل رأیت زیدن نفسه یعنی ذاته، همه گرفتار خودشونن. در آخرت در این حال که همه جمعن، یوم الجمع است، یوم الفصل است، یعنی زندگی فردی است. با اینکه برابر سوره اذا وقع ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، با اینکه همه بشر در حشر اکبر کنار هم هستند، اما هر کسی مهمان و سفره خودشه. از احدی مشکل کاری ساخته نیست که مشکل دیگری حل کند. لا تجزی نفس عن نفس شیئا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صحبته و بنی. سرش نیست که لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی اون روز گرفتار کار خودشه. چون تمام اعمال دوران زندگی یک جا نقد به او نشون داده می شود، بعد هم تعجب بکند ما لحاظ الکتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احساها. شهود فراوانی هم با او هستند، دست او، پای او، سر او، زبان او، همه علیه او دارن شهادت میدن. این فقط با دفاع کند. لذا گاهی یا دروغ میگه یا تهمت میزنه، یا میگه ما کنا مشرکین، یا میگوید به این که انا اتانا سادتنا و کبرانا فعذرون از سبیلا، اون ائمه کفر ما رو گمراه کردن، ما بی تقصیر بودیم. از این بهانه ها چه بگوین که ما کنا مشرکین، دروغ بگوین، یا بگوین انا اتانا سادتنا و کبرانا فعذرون از سبیلا، اونها رو بخوان متهم کنن، فایده ندارد. اینا یا با فرشته ها در مخاصمن، یا با اهل حساب در مخاصمن، یا با اهل کتاب در مخاصمن، یا با اهل میزان در مخاصمن، در این مواقع فراوانی که دارد. اگر برابر سوره عبس لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، یعنی شغل شاغل، مثل دین مستوعب، در دین مستوعب کسی فراغتی ندارد. سوره بارکه عبس آیه 37 این است: لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. کسی یادش نیست که الان، یادش نیست که چه کرده است، اما همه اعمال در برابر اون نقد است، باید از همه اینا پاسخ بده. لذا با این که ان الاولین والآخرین لمجموعونه، اما زندگی قیامت زندگی فردی است، یعنی مشکل یکدیگر را حل نمی کنن. مثل دنیا نیست که کسی برای دیگری خونه بسازه، اون یکی جامعه این رو بدوزه، این یکی برای او کشاورزی کنه، اون یکی برای این دامداری کنه. این طور نیست، هر کسی در کنار سفره خاص خودش نشسته است. حالا توهمی که قاضی کرده عبدالجبار درباره شفاعت، اون رو هم امام رازی نقل کرد، او رو هم انشاءالله هم در ذیل همین آیه پاسخ میدیم. خب فرمود غرض آن است که اگر جریان هجرت و جهاد و صبر که از فضائل مهم دینی هست در آیه 110 ذکر شد، انسان توقع داشت که خدا بفرماید مهاجر مجاهد صابر را ما به جنات تجری من تحت الانهار هدایت میکنیم. اما وقتی فرمود این لغفور رحیم، این انسان احساس میکند که خب باید بیش از این به اینها داده بشه. بعد فرمود نه، این غفران و رحمت در روزی است که همه گرفتارن. بعد این غفران رحمت الهی قهرن پیامدهای فراوانی دارد. کی غفور رحیم است؟ این مفعول فی است برای جمله بعد. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، همه مشکل خودش. خب بعد فرمود هیچ ظلمی هم نیست، چون به صورت نفی جنس در قرآن کریم ظلم را نفی کرده، اما لا ظلم الیوم، اصلا ظلمی نیست، نه ذات اقدس اله به کسی ظلم میکند، نه دیگری توان اون را دارد که به دیگری ظلم بکند. به عنوان نفی جنس فرمود اصلا در معاد ظلمی نیست. خدای سبحان که به ما یظلم رب و که اهدا بالقول المطلق، چه در دنیا چه در آخرت، ولی آخرت جای ظلم نیست. خدا که قادر است که عدل محض است، دیگران که ظالمن که دستشون بسته است، پایشون بسته است، دهنشون بسته است، کاری از اونا ساخته نیست. اونا که در دنیا ظالم بودن در آخرت خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو هست، کاری از اونا ساخته نیست. اونی که کاری از اون ساخته است که عدل محض است. لذا به صورت نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم، الیوم ظلم نیست. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت، هر کسی هر چی کرد همون رو تو وفا بش میکنن. این که فرمود وفا میکنن در باره مؤمنان توفیه الهی ناظر به این است که کم نمیگذارد. درباره کفار و فساق ناظر به این است که زیادتر کیفر نمیدهد. بیان زینک الامرین این است. درباره مؤمنان فرمود به این که هر کسی کار خیری انجام بدهد، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این یره مفهومش این است که کم نمیدارد، اما نه اینکه بیشتر از اون نمیرد، با اینکه آیات فراوانی است که ذات اقدس اله بیش از اون مقداری که انسان مؤمن انجام داد به او پاداش میدهد. هم من جاء بالحسنه فله خیر منها یک، هم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها دو، هم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل، که یکی میشه 700 برابر 1200 برابر و الله یضاعف من یشاء سه. پس نسبت پاداش حدی ندارد. فی ما یزید علی العمل، این که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی کمتر از کار خیر خود نمیبینه، یقینا نه بیشتر نمیبینه. نه، اگر اثر عمل بود که دیگه فیض جدید نبود، لطف نبود، عنایت الهی نبود، بلگاهی اصلا چیز در نمیاد. این مثل است، اونم ممثل، اونم ذات اقدس اله، نه اینکه اثر ذاتی اون دانه گندم باشه. تو دانه گندم هم خدای سبحان یحیی الارض بعد الموت دو تا کار میکنه، یکی اون که اون ریشه خابیده رو بیدار میکنه کما تقدمه، دوم اینه که مرده را زنده میکنه. این ریشه در ریشه درختا و اینها در زمستون خوابن، بهار که رسید این خابیده ها را بیدار میکنه. یقظه نائم یه مطلب است، احیای میت مطلب دیگه است. اون خاک، اون کود، اون آبی که در کنار این ریشه است، اینا که حیات گیاهی ندارن، که خاک مرده است. فرمود وقتی بهار شد ما دو تا کار میکنیم، هم خابیده ها را بیدار میکنیم، به اینها میگیم تغذیه کن، امتصاص کن، بمک، هم مرده ها را در کنار این ریشه و خوشه و شاخه هدایت بکنیم، این خاک مرده را ما به صورت برگ در میاریم. این یحیی الارض بعد موتها، این تنها مربوط به گیاه نیست، گیاه که مرده نبود، گیاه خوابیده بود او را بیدار کرده، این درختی که زمستان خواب است بهار بیدار می شود. اینو میگن ایغاز نائم، نه احیای میت. اما اون خاک واقعا مرده است، یعنی حیات گیاهی ندارد، بلا ممکن است حیات دیگه برای او فرض بشه. اون آبی که در کنار این گیاه است، اون هوایی که در کنار این گیاه است، اون کودی که در کنار این گیاه است، اون خاکی که در کنار این گیاه است، اینا هم مردن. همین خاک و کود را به صورت سیب و گلابی در میاره دیگه. فقط من مرده را زنده میکنم، همون طوری که خوابیده را بیدار بکنم. خب او این کار را میکنه، مثلش هم اینه، ممثلش هم همینه. این طور نیست که حالا ذاتی حبه این باشه که یکی بشه 700 تا. ذاتی حبه هیچ چیز، اگه او را حرکت داده که حرکت میکند نکنه، اگه او را بیدار کردن بیدار بشه، بگن نه نه. در مثل هم همین طور است، ممثل و مثل هر دو به عنایت الهی است. منتها مثل چون چیز روشنی است، انسان میبینه، برای تفهیم او ممثل را در قالب مثل ذکر کردن. بنابراین این که فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرن گره، حدش نسبت به نفی اقل است نه نفی اکثر. اما درباره من یه عمل مثقال ذره شرن گره، حدش نسبت به نفی اکثر است نه نفی اقل. برای اینکه کلما خبت زدنهم سعیرا، در دنیا اذا تلیت علیهم آیاته نسبت به مؤمنین زادتهم ایمانا نسبت به اونها زادتهم رجسا. چرا؟ برای اینکه در دنیا هر وقت کلما تلیت علیهم آیاته زادتهم رجسا، هر آیه جدیدی می اومد کفر و نفاق و توطئه و نقشه جدیدی می اومد. اگر در دنیا در برابر هر آیه یه نفاق جدید، یه توطئه جدید، یه تحریم جدید، یه نقشه جدید و تازه بود، در قیامت هم به شرحی زد. خب درباره من یه عمل مثقال ذره شرن یره، این حدش نسبت به نفی مازاد است نه نفی مادون. یعنی اگر کسی یک نقصی کرد، معصیتی کرد، بیشتر از اون را نمی بیند، نه کمتر از او رو نمیبیند، گاهی اصلا ممکنه نبینه، گاهی خیلی کمترش ببینه. اینه که فرمود ما اصابکم من مصیبتن به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن. این دعای نورانی که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این آیه گرفته شد دیگه. اون بخش پایانی دعای ابو حمد اسمالی از این آیه گرفته شد دیگه، و یعفو عن کثیرن. خب خیلی از لغزش هاست که خدا عفو میکند. پس من یه عمل مثقال ذره شرن چی شد؟ شما تو فقه ملاحظه کردید که گاهی تهدید طرفی نیست، گاهی نسبت به اقل است، گاهی نسبت به اکثر. گاهی تهدید طرفی نیست، گفتن دم حیض کمتر از این نباشه، بیشتر از اون نباشه، این حدینش محدود است. اما درباره مسافت که 8 فرسخ است، گفتن نباید کمتر باشه، حد مسافت 8 فرسخ است. این تهدید به لحاظ نفی مادون است، نه که اگه بیشتر از 8 فرسخ شده مشکل باشد. در جریان کر گفتن سه وجبونیم به توانسه، یعنی کمتر از این نباشد، نه بیشتر از این کر نیست. گاهی تهدید به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ عهد و طرفین. در جریان من یعمل مثقال ذره خیرا یره، تهدید به لحاظ نفی اقل است، یعنی کسی کار خیری کرد کمتر از او رو نمیبینه، یقینا نه بیشتر از او رو نمیبینه. در جریان من یعمل مثقال ذره شرا یره، تهدید به لحاظ نفی اکثر است، یعنی یقینا بیش از او رو نمیبینه، نه کمتر از او رو نمیبینه، گاهی اصلا ممکن او رو نبینه. در سراسر قرآن یه جا جزاءً وفاقا آمده، اونم مربوط به کیفر است نه مربوط به حسنات. فرمود سیئات و کیفرهایی که اینا دارن جزاءً وفاقا، یعنی بیش از سیئات اینها نیست. درباره حسنات که ما جزای وفاق نداریم، درباره حسنات اون سه طایفه آیات است، یا من جابر حسن رفلو خیر و مرها، من جابر حسن رفلو اشرم ساله ها، یا مثل الذین ينفقون فتحصل، که در مسئله توفیه که فرمود و توفا کل نفس ما عملت، نسبت به کفار نفی زائد است که بیش از مقدار معصیت عذاب نمی شود، و نسبت به مؤمنان نفی اقل است که پاداش کمتر از عمل نیست. نه اینکه درباره مؤمن کفار این باشد که ما الا ولا بود برابر اون معصیتشون عذاب میکنیم. منها هنا یظهر بطلان قول قاضی عبدالجبار، که امام راضی از ایشون نفی شفاعت را نقل کرده، الیوم وهابیت به مانندونم گرفتار همه این وهم باطلن. اونی که امام راضی از قاضی نقل کرده اینه که اینا رو میگن وعیدیه، میگن هر کسی گناه کرده باید به اندازه گناهش بچشه. شفاعت یعنی چی؟ برای اینکه خدا فرمود توفا کل نفس ما عملت، دیگه نمیدونن که این توفا کل نفس ما عملت یعنی بیش از مقدار سیئه کسی اینا رو کیفر نمی کنه، نه اینکه الا ولابد برابر سیئه ما اینها رو عقاب میکنیم. خودش فرمود به یعفون کثیره. شما میگید شفاعت با توفیه مخالف است، خب آیه به یعفون کثیر چی میگی؟ شما که شفاعت را مخالف توفیه میدونید و عفو الهی رو چیکار میکنید؟ تخفیف الهی رو چیکار میکنید؟ بنابراین این وهمی است که اونها گرفتار شدن، و این سخنی که امام راضی از قاضی نقل کرده است اون سخن ناسواب است. خود عمل رو میبینند. الان مثلا اگر کسی حرف طبیب حاذق را نشنید و ناپرهیزی کرد و غذای چرب یا ترش یا شیرین را که برای او زیان بار است خورد، همین عمل به صورت دل درد در می آید، این جزای کار اوست یا نه؟ این همون است یا نه؟ این لازم نیست که دو روز بعد که دل درد می گیرد اون خوردن را می بینه که این خوردن غذای مسموم همان است که به صورت دل درد در آمده، چیز دیگری که نیست که. کسی که این شخصو آسیب نرسونده که، این یک غذای مسموم رو خورده بعد دل درد گرفته، این عین اوست یا نه؟ اگر قرآن کریم بعضی از کارها را مرض میداند، فرمود فی قلوبهم مرض یا فی اسم الذی فی قلبه مرض، بعد فرمود تقوا داشته باشید یعنی پرهیز کنید، اگر کسی ناپرهیزی کرد بگد ذوق انک انت الکذیب هاذا ما کنتم تعملون، جزاءً بما کنتم تعملون، توفا کل نفس ما عملت. این که فرمود ما کسبت یک، ما عملت دو، ما سعد سه، این سه طایف آیات همه یه پیام دارد دیگر. الان در محاورات در ادبیات ما اگر ما بگوییم جزای این ناپرهیزی اون دل درد است مجاز گفتیم، خب اون قضای سمی بین صورت در آمد دیگر، چیز دیگری که نیست که. این سه تعبیر رو ملاحظه میکنید، یکی در سوره مبارکه جاسیه است، در سوره مبارکه جاسیه آیه 22 این است که و خلق الله السماوات والارض بالحق بر تجزا کل نفس بما کسبت، یکی هم در سوره مبارکه طه است که فرمود کل نفسن، آیه 15 سوره طه لتجزا کل نفسن بما تسعا، یکی هم همین محل بحث است که فرمود توفا کل نفسن ما عملت. خواب ما عملت باشد، خواب ما تسعا باشد، خواب ما کسبت باشد، هر سه یه پیام دارد. این عمل است که به اون صورت در میاد. تازه این حرف های میانی است، نه حرف های نهایی. در اوائل سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد مبسوطن که جزا چهار قسم است. یه جزایی است برای تشفی، مثل که مظلوم از ظالم دارد انتقام میگیرد. النفس به نفس و العین به العین، این دارد برای تشفی قلب خودش انتقام میگیرد، این انتقام است. حق و عدل برای تشفی خودش. جزای بالاتر از او جزایی است که قاضی محکمه از این انسان به زهکار میگیرد. این برای تشفی نیست، این برای برقراری نظم جامعه است. اگه کسی کار بدی کرده است، قاضی او رو تهدید میکند، حالا یا حد جاری میکند یا تعزیر، برای برقراری امنیت جامعه. این برای تشفی قلب قاضی نیست. این دو قسم، انتقام و جزا. قسم سوم که یه قدری به ذهن ممکن است نزدیک تر بیاید، همون جریان انتقام و جزای طبیب است که از بیمار ناپرهیز میگیرد. قسم چهارم که ادق از این هاست و به معانی قرآن نزدیک تر است، این است که انتقامی که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر یه مار خوشرنگی در یه قفسه باقی وحش باشد، اون مادر به این کودک بگوید دست به این مار نزن. یا اگر بخاری شعله قشنگ دارد، مادر به این کودک بازیگوش بگوید دست به این آتش نزن. این که ناپرهیزی کرد، حرف مادر را نشنید و دست به آتش زد، نظیر طبیب نیست که بعد از دو روز دل درد بگیرد، همکنون می سوزد. جزا اینه. منتها حالا ما چشم بستیم و نمی بینیم، که نمی دونیم که گناه زبال است، گناه واقعا آتش است. اما سوره مبارکه نساء فرمود به این که مال یتیم نخور، برای اینکه این مال آتش تو شکمه. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما انما يعني انما انما ياكلون في بطونهم نارا. یا عذابی هم بعدن در قیامت است به سیاسلون سعیرا، هم اون سیاسلون است. یعنی آتشه میگی نه، چشمت پاک کن، چشم ملکوتی پیدا کن، دهن این رواقا رو ببین، ببین آتش داره فرو میره یا نه. دهن این مال یتیم خور رو ببین. اونایی که اهل این کارن میگن، گفتن تو کتاباشون هم نوشتن، آدمای منظمی هستن، میگن اینا که فتنه گرن، توطئه دارن، اختلاف ایجاد میکنن، وقتی حرف میزنن ما ببینیم آتش از دهنشون در میاد. خب اگر کسی لیاقت اون را داشت و در محضر امام زمانش بود، مثل وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات، یا مثل وجود مبارک امام باقر صحنه عرفات، هر دو بزرگوار این کار کردن. این روایت از هر دو بزرگوار نقل شده است. در جریان ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، حضرت فرمود به که حاجی کم ناله زیاده میگی نه ببین. خب همونایی که در برابر امام زمانشون ایستادن به این صورت بودن دیگر. این چنین نیست که اگه کسی معصیت کرده بعدن آتش بخورد، که الان دارد آتش بخورد. منتها آدم مست، آدمی که سکرت الحیات دنیا دامنگیر شد، تخدیر شده است. مگر آدم تخدیر شده، آدمی رو که بردن تو اتاق عمل، یا بیهوش مطلق است یا بیهوش موضعی، مگه او احساس میکند؟ تمام بدنش قطعه قطعه میکنه و درد نمیبینه، که چون حواسش جای دیگه است. فرمود اینا مست دنیا تخدیر شدن، اگر بهوش بیاین دفعتا دادشون بلنده. اینی که فشار مرگ و درد شروع میشه، اینی که دفعتا اینا حال مرگ، اون حالت تخدیری به طرف میشه، مثل کسی که بردن اتاق عمل دفعتا بهوش آمد. خب نالش بلنده دیگه، برای که اعضای او رو قطع قطع کردن. این هم همین طور است. این چنین نیست که بعدها، اون بعدها مال وسی اسلون سعیراست. اما الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا الان، بعد به سیاسله اون سعیر رو پاداش این چنینه، کیفر این چنینه. لذا وقتی کسی دست به گراه بزنه میگن اینا دیوانن، برای اینکه اگر عاقل باشن که دست به همچی کار نمیزنن. خب فرمود به توفا کل نفس ما عملت به هم لا یلبون، هیچ ظلمی هم نیست، شفاعت حق لا ریب فیها. توفیه معناش نفی کیفر به لحاظ ما فوق است و نفی پاداش به لحاظ ما دون. این شاید الان در طی این 25 سال 25 بار این سوال گفته شد، جواب گفته شد و گوشه ای از این حرف در روایتی است که مرحوم شیخ تو مکاتب رسائل لفظ کردن. اون شاید بیش از 20 بار این سوال و جواب گفته شد، چون اینا بازگو میشه و چاپ میشه تکرار نشه. خب بعضی آیه سوال کردن که ما میخوایم مثلا تو تفسیر موضوع اینها کار بکنیم. تو های مسئله هجرت، اولا آدم وقتی بخواد محقق بشه خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم را. مرحوم بحرالعلوم یه 4 جلد کتاب نوشته به نام الفوائد الرجالیه، رجال مصطلح نیست ولی فوائد رجالی را دارد. بعضی هستن که چه در حوزه چه در دانشگاه برن عمری شاگردن، بعضی هست که نه، بعض 18 سال برای خودشون استادیار و دانشیار و استاد میشن. ایشون یعنی مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه در کتاب شریف الفوائد الرجالیه دارد که در حوزه درسی که صاحب مدارک به صاحب معالم، این دو بزرگوار دایی و همشیرزاده بودن، هم درس بودن هم بحث بودن، با هم میرفتن درس، با استاد میگفتن که ما اینجا که امروز که دوشنبه است این بحثی کردید، تا شنبه بعد اجازه بدید نیاییم، از شنبه بعد میاییم. اون طلبه های عادی میگفتن که ما هر روز با درس بخونیم، پوست تا پوست کتاب هم باید بخونیم. اینا میگفتن درس اون نیست که شما دارید میخونید، درس اینه که این مقداری که خوندی رو اون کار بکنید. استاد گفت روش درس همین است که این دو نفر دارن. مرحوم بحرالعلوم نقل میکند که استاد به سایر طلبه ها گفت به این که این دو نفر در آینده نزدیک پژوهشگر خوب، محقق خوب، مصنف خوب، مؤلف خوب میشن، کتاب شما به دست شما میرسد و شما همچنان شاگردی. و همونطور هم شد. اون یکی صاحب مدارک شد، مدارک نوشت در شرح شرایع، این یکی اصولی نامی شد، شده صاحب معالم. وقتی آدم وارد درس میشه، یه وقتی از انسان میخواد درس بخونه که جلساتش اداره کنه، منبرش اداره کنه، این تفسیر نیست. یه وقت نه، میخواد بعد حافظ قرآن بشه، حافظ معارف قرآن بشه، مدرس بشه، مفسر بشه، این راه تفسیره. این پیش مطالعه میخواد دقیقاً، حضور در درس میخواد دقیقاً، مطالعه بعد از درس میخواد دقیقاً، داشتر هم بحث قوی میخواد دقیقاً، نوشتر آثار درس میخواد در مرتبه پنجم دقیقاً، جمع‌بندی این و عرضه با استاد یا استادیار دیگر بخواد سادسن تا بشه مدرس بعدی در سال پنجم، ششم یا هفتم یا هشتم. وگرنه عمری را آدم میشه شاگرد. الان همین جایی کسی خواست مسئله هجرت را ممکن درباره هجرت بحث کنه، چون درباره جهاد اصغر و اوسط و اینها بحث کردن و درباره هجرت کمتر بحث کردن. هجرت ماهیه، هجرت کمهیه، هجرت صغرا داریم، هجرت وسطا داریم، هجرت کبرا داریم. این اقسام اینها رو معنا کردن، از آیات در آوردن، از روایات کمک گرفتن، این میشه یه رساله. فیما یرجو الی الهجره. او وقت این راه‌های ابتدایی شب این است که از المعجب المفهرس انسان کمک میگیره، بعد هم این که المیزان موفق شد این است که این تفسیر قرآن به قرآن اگه در مدار المعجب المفهرس و اینها باشه، قبل از المیزان بود، بعد از المیزان هم رواج پیدا کرد. این تفسیر قرآن به قرآن نیست. از طبری که الان 11 قرن از تفسیر او گذشته و به تعبیر صاحب المنا او تفسیر او ام التفاسیر است، خب اونا قبول دارن، گفتن تفسیر طبری ام التفاسیر است. اینه که شما میبینید مرحوم امین الاسلام در مجموع بیان دارد سدی این چنین گفته، مجاهد اون چنین گفته، قتاده این چنین گفته، خود امین الاسلام که ارتباطی با این تابعین ندارد، غالب اینها را از فرمایشات شیخ طوسی در تبیان میگیره. خود شیخ طوسی هم 3-400 سال یا بیشتر فاصله داره با سدی و مجاهد و مقاتل. اینا را از طبری میگیره. طبری مفسر فهلی است. اینی که صاحب المدار میگوید تفسیر طبری ام تفاسیر است، برای اینکه این طبری از خودش تا سدی، از خودش تا مجاهد، از خودش تا مقاتل سند دارد. حدثنی فرون استاد، از فرون استاد، از فرون استاد، ان سدی. هر چرا که طبری گفته مسند است و بعد مرسلش را شیخ طوسی در تبیان داره، مرسل مرسلش را امین اسلام تو مجمع البیان داره. وگرنه اینا ارتباطی با سدی ندارن، با مجاهد ندارن، با مقاتل ندارن. اون یه فهل دیگه است. الان می شود همون طبری دارد که تفسیر قرآن یفسرو بعضه بعضه، القرآن یفسرو بعضه بعضه، که از المیزان در نیامده. از طبری تا المیزان، از المیزان تا طبری این حرف بود. با هم در طبری دیدیم، هم این حرف را امام رازی در تفسیرش دارد که قرآن یفسر و بعضه و بعضه، هم در المنار محمد عبدو و دیگران مکرر دارن قرآن یفسر و بعضه و بعضه. اما غالب اینها در مدار المعجب و المفهرس است. اما اونجا که آیات به هم مرتبطن، هیچ کلمه از این در اون نیست، هیچ لغتی از اون آیه در این نیست، اما پیامشون، محتواشون، براهینشون یکیه. این میدان مرد میدان طباطبایی است که این ارزیابی میکند. اون وقت محتوای این، براهین این، ادله این را با ادله اون هماهنگ میشه، میکنه میشه قرآن یفسر و بعضه و بعضه. خیلی از ازم نگذره. الحمدلله.